أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. توصیه 3، انتخاب یک مربی، مشاور و حکم در زندگیمون، در زندگی مشترکمون. توصیه 3 من اینه، در زندگی خودتون برای خودتون یه حساب پسنداز باز کنید به نام گزینش یک مربی و مشاور که اندل لزوم در مشکلات خودتون به او مراجعه کنید. خیلی لازمه، خیلی ضروریست برای همچین موقع‌های. خب مربی و مشاور چه خصیصه هایی باید داشته باشه؟ خصیصه هاش اینه: فامیل زن نباشه، فامیل شوهر نباشه، پدر مادر طرفین نباشه. حتما مرد باشه؟ نه. حتما عبا عمامه داشته باشه؟ نه. کروات و پاپیون هم داشته باشه؟ نداره. نه واقعا میگم. اما یه مربی و مشاور باید خصیصه‌ای داشته باشه، از دو طرف نباشه، فامیل دو طرف. چرا فامیل نباشه؟ برای اینکه اگه فامیل باشه متهمه. اگر من با همسرم حکم رو برادر من تعیین کنم، خانمم همیشه فکر میکنه که برادر من به نفع من حکم میکنه دیگه. اگر خواهر شما باشه فکر میکنه به نفع شما حکم میکنه، من فکر میکنم. پس حکم و مربی از دو طرف نباشه، یه آدم آزموده پخته باشه، دلسوز باشه، معتدل باشه، از این آدمای هپل هپوی اروپا تحصیل کرده بی ریشه که فقط دلش میخواد ادای اروپایی رو در بیاره نباشه. بعضی از این فامیلا هستن دیگه، هممون تو فامیلامون هستن، از اینا که چند سالی رفته تو اروپا، یه پاره لیسانسی، فوق لیسانسی گرفته یا نگرفته، اومده اینجا به دلیل اینکه حالا وضع مالیش خوب شده، یه خودم سنش بالاست و اینا، همه فامیل قبولش دارن. ما اون حکم معین کنیم فایده نداره. میدونی چرا؟ اینا چه جوریان؟ اینا اکثرشون هپل هپویین. میری میگی که خب ما آزردگی داریم، اختلاف داریم. بگو ببینم دخترم پسرم اختلافتون چیه. من میگم که وقتی میریم بیرون خانومم باید کیپ رو بگیره، خانومم میگه بچو کفن که مستثناست. بعد این آقای هپلاوی میگه بابا اینش هم زیادیه، چادرت هم بردار راحت باش، این حرفا مال قدیمی هست، این حکم به درد نمیخوره. باید حکمی باشه دلسوز، معتدل، متسلب، آدم اهل معرفت باشه که بتونه تشخیص بده در مورد اختلافات و مشکلات، بتونه نظر خوب بده. نمیگم نماز شب خون باشه، اما یه کسی باشه که نظرات شذوذ داشته باشه، نظرات غیر واقعی داشته باشه، این برای شما به درد نمیخوره. پس نکته سوم، توصیه سوم این است، داشتن مربی و مشاور. خب رابطه ما با این مربی و مشاور چی باشه؟ یه نفری رو تو آب نمک بخوابونیم، یک کمی روغن مازولان بریزیم، آب لیمو هم بریزیم که ترد ترد بشه، تا دندون میزنیم این کباب اصلا جدا بشه. اینجوری نه، مربی و مشاور رو یه کسی رو انتخاب کنیم، بریم باش صحبت کنیم، بگیم که خانم میسیس فلان، آقای مستر فلان، ما شما رو به عنوان مشاور و مربی خودمون انتخاب کردیم، میخواهیم چند وقتی یه دفعه بیام خدمت شما، مشکلم نداریم با شما ارتباط داشته باشیم. روابط رفت آمد را با مربی و مشاور داشته باشیم که اگر اختلاف پیش اومد بریم پیشش، نه اینکه فقط اگه مشکل داشتیم بریم پیشش. در غیر مواقع ایجاد و بروز اختلاف هم با مربی و مشاورمون آمد و شد داشته باشیم، بتونیم از اصل هماهنگی، از اصل همرنگی با مربیان و بزرگتران استفاده کنیم، چون اون خیلی مهمه. اصل همرنگی با بزرگترهایی که در زندگیشون موفق بودن. مثلا میگم، حالا من مخصوصا برای اینکه شما، البته همه تو منو میشناسید، برای اینکه فکر نکنید میگم مربی باید من باشم یا آخون باشه یا روحانی، اینجوری عرض میکنم. یه نفر هست از دوستان من، واقعا ایشون برای ما مربیه، خودش هم نمیدونه که برای ما مربیه، ولی من خیلی ازش چیز یاد گرفتم. شوهر یه مرد زیر دیپلم تاجره، زن یه خانوم لیسانس گرفته یه 20 سال پیشه، 25 سال پیشه. هر از دهات تبریز، تبریز خودش چیه که دهاتش چی باشه، شوهر از دهات اطراف تبریز، زنم ریشه شون اونجاست ولی خیلی های کلاس، هما کلاس ببخشین، امروز میگن هما کلاس، هما کلاس. همیشه از نظر مد و لباس و زندگی نه این اپ تو دیتن، همیشه خیلی وضعشون ماشاءالله خوبه، نسبتاً هم مذهبی هم. اما این زن مهندس نسبت به شوهر زیر دیپلمش اونقدر احترام میکنه که چند سال پیش یه روز ما رفتیم خونهشون نهار یا افطار یادم نیست، دیدم این مرد مادرش رو از دهات آورده، یه زن مثلا 75 ساله از دهاتی که با کمترین امکاناته آورده توی مثلا فرض کن که حالا اینجا کجاست، فرمانی است مثلا به اصطلاح چیز نیاورانه، آورده تو نیاوران توی خونه خیلی شیکی، این خانم مریض شده خودشو نمیتونه جمع جور کنه، این زن به خاطر احترام شوهر چندین سال این زن رو نگه داشت، ازش پذیرایی کرد تا از دنیا رفت، اما این زن رو سفیده. من میگم بارکلا به این زن، این مربی منه. وقتی نگاه میکنم در زندگی این، میبینم این زن به شوهر زیر دیپلم خودش چنان احترام میکنه مثل اینکه وزیر الوزراست، چنان شخصیت شوهرشو پیش جامعه فامیلها و بچه‌هاش نگه داشته انگار این صاحب کرسی تو هاروارده، انقدر محبت کرده به مادر این گویا که مادر این معلم این بوده. این برای من مربیه، این مشاور منه. البته من باشون مشاوره نکردم ولی ازشون چیز یاد گرفتم. میخوام اینو به شما بگم که انسان لازم نیست مربی و مشاورش حتما یه شخصی باشه که اسم راست داشته باشه. شما در زندگی ها میبینید یه زن و شوهر خیلی موفقن، حالا خیلی متدینن یا خیلی متدین نیستن، اما موفقن در زندگی مشترک دوتاشون. حکم و مربی قرار بدید، با اونا رفت آمد کنید، هشت و نشر داشته باشید، راه زندگی و ادب را یاد بگیرید تا زندگیتون زندگی موفقی باشه. توصیه سوم تمام شد. چهار، اینجوری نوشتم در ناراحتی ها پرهیز از 1 2 3 4. بچه این که شما عادت کردیم میگین که من عصبانی بشم بابامم نمیشناسم، این حرف خوبی نیست. عصبانی بشم بابامم نمیشناسم یعنی بابا، یعنی نمیفهمم بابام کیه، این خیلی حرف بدیه. عصبانی میشی پیتزای بوف میخوری که عصبانی میشی؟ عصبانی میشم یعنی چی؟ یا بعضی از دختر هستن، حمید یه کاری نکن عصبانی بشم، ما دست از رو دو من بردار، عصبانی بشم دیگه اول آخرتو نمیشناسم، ها برو بیرون. حمید سر به سرم نذار، حال ندارم، منو تنها بذار. یعنی چی؟ در ناراحتی ها از چند چیز پرهیز کنیم. یک، نوعا ابتدای زندگی هستید، من اینا رو میگم برای اینکه از الان رعایت کنید چون اول زندگیتونه. بچه ها، زن و شوهر از همه با هم محرمترن، میدونین دیگه، اینو میدونستین؟ در زیر این آسمان و روی زمین از نظر قانون دین و فطرت از زن و شوهر به هم نزدیکتر ما نداریم، نزدیکی روحی معنوی و فیزیکی. شما وقتی به سن بلوغ رسیدین نمیتونین بدون لباس جلو پدر مادرتون ظاهر بشین، پدر مادر شما نمیتونن بدون لباس جلو شما ظاهر بشن، اما تنها دو نفری که با هم محرمن زن و شوهر هستن، خیلی محرمن، خیلی نزدیکن، درسته؟ دهناتونو از این زیپای فرنگی فرانسوی مارک فرانسه خیلی عالیه، یه زیپ بدوزیم. زیپ را هم هیچ وقت تا آخر باز نکنیم. نصفه. یعنی چی میگم؟ یعنی سعی کنیم از اول زندگی با زنمون، با شوهرمون یه رودرواسی لازم رو داشته باشیم. هر حرفی رو نزنیم، هر تعبیری رو نکنیم. اینجا من اینجوری نوشتم: در ناراحتی ها پرهیز از فحاشی. فحاشی نمره اش صفره از مردان، از زنان میشه زیر صفر. توی دختر من، خواهر من، مظهر عفتی، مظهر پاکی هستی، مظهر حجابی. دهان تو حجاب است، نگاه تو حجابه، جملاتی که میبندی حجابه. یه کاری نکن که این حجاب کنار بره. فحاشی که میکنی، تو یه دختر روبگیر، انگار 70 قلم آرایش کردی وسط میدون تجریش وایستدی. خیلی بد. عادت نکنی. اگرم بد عذرخواهی بکنی، چون برخورد کردم دیگه، هزاران جوان طالب من گفتن وقتی عذرخواهی میکنه میوناتون هم خوب میشی، پسره میگه حاج آقا وقتی در بهترین حالات هستیم یه دفعه یادم میفته که خانم من به مادر من چه فحشی داد. زنه میگه یادم میفته که شوهر من به برادرم، به پدرم چه فحشی داد، چه فحاشی کرد. اعصابم به هم میریزه. هر شخصیتی هم داشته باشی، سعی کن اصلا فحاشی رو یاد نگیری، حتی تو جامعه، مخصوصا نسبت به زن و شوهر. پرهیز از فحاشی، از کوچکترین و کمرنگترین تا بالاترین. دو، این در میان زنان رایج، متاسفانه در میان مردان هم رایج کمتر. بعضی عصبانی میشن، کاری که نمیتونه بکنه شروع میکنه به خودشو زدن، خودزنی. این کارو بکنی توی دختر، شوهرت یه اسروت میذاره که این روانیه. از مرد و زن خیلی این کار، یعنی اساس ساختمان رو از بین میبره. تو خیال نکن خودتو بزنی، شروع کنی موهاتو بکنی، ظرفا رو بندازی بشکنی. این کاری انجام میده، بعدم مشکلت حل میشه، همیشه جلو چشمش هست. چند وقت پیش رفتم خونه یه کسی، وارد شدم، این ورودی دکور خیلی زیبایی داشت. دختر اون خانه گفت هاج آقا من از اینجا خیلی بدم میاد. گفتم چرا دخترم؟ از اینجای خونمون گفت خیلی بدم میاد. گفت برای اینکه یه بار مامانم و بابام اینجا کتک کاری کردن، هیچ وقت یادم نمیره. پرهیز از خود زدن، موهای خودتو بکنی، لباس تو پاره کنی، عصبانی بشی، نکنید این کارو، خوب نیست، کاری انجام نمیده. فقط اسمت میمونه روانی. وقتی که امنیت تو خونه نیست، بعدن هم که وضعت خوب شد، وقتی شوهرت میره بیرون یا زنت میره بیرون، همش میگه الان شوهرم نکنه خودشو بزنه، نکنه خطری پیش بیاد، نکن نصف شب پاشه چاقو بکشه رو من. خیلی هشدار میدم ها، اینا رو کسی انقدر منظم و مرتب جمع نکرده. با اینکه سالهاست این مطالب رو من میگم، برای این جلسه حدود 15 ساعت خالص کار کردم، در همین جلسه، تو همین چند روز اخیر، با همه فیشایی که از قبل دارم، برای این جلسه 15 ساعت تو این دو سه روز اخیر کار کردم. این نکته ها رو به این منظمی کسی جمع نکرده به شما بچه ها بگه. از خودزنی، عصبانی شدن، لباس پاره کردن، درو به هم کوبیدن، درو ببندی شوهرتو زندانی کنی نظری بره بیرون، درو قفل کنی راش ندی،
یه پسر و دختری چند سال پیش با من آشنا شده بودن، این به اصطلاح دختره با پسره نتونستم، منم نتونستم باشون کار کنم، رفتن از پیش ما هم رفتن. دختره عصبانی شده بود از دست پسره، بعد پسره که رفته بود سر کار، شب که اومده بود دختره شامش خورده بود خوابیده بود، کف آشپزخونه رو یادتون میدم که یاد بگیرین شما دخترها، کف آشپزخونه بود دست رو توالت حمام تمامش رو صابون مالیده بود که پسره وقتی میاد لیز بخوره بخوره زمین. عقل جن نمیرسه، عقل شما میرسه؟ این عصبانیت خیلی بده. عصبانی نشید، فحاشی نکنید، خودزنی نکنید، موهای خودتون نکن، تحمل کن. خیلی عصبانی شدی پاشو راه برو، آب بخور. بهترین چیز برای رفع عصبانیت این جمله است: ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. و آب خوردن، آب خنک، شرعم گفتم اینو، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. یه خود جلو خودت بگیر. همین الان که داری داد داد میکنی، اگر همسایت بیاد در بزنه، رفیق همشاگردی دانشگاه بیاد در بزنه، بازم این کارا رو میکنه؟ نه، خودتو کنترل میکنی، فکر کن اومده خدا هست، امام زمان هست، دو فرشته مقرب هستن. سه، پرهیز در این که آدم رو درواسی خودشو از بین ببره. این دختر پسرهایی که با مادر شوهر و پدر شوهر زندگی میکنن، بهشون من یه چیزی میگم، میگم بچه ها توی ساختمون هستین، توی آپارتمان، مثلا دوتا آپارتمان، میگن بله، میگم که دخترم سعی کن با پدر مادر شوهرت خیلی نزدیک نشو، خدمت بکن، محبت بکن، مهمون دارم پذیرایی کن، کمک کن، غذاشونو درست کن، دستشونو ببوس، کوچیکی کن، اما خیلی نزدیک نشو. مخصوصا دخترها با پدر مادرهای دامادها وقتی خیلی نزدیک میشن مشکل پیش میاد، چون همه اخلاقش یه جوریه. بخود با احتیاط باش، نزدیک نشو خیلی، رو درواسیتون رو نگه دارید. یه کاری نکن اینقدر رو درواسیت کنار بره که هم مادر پدر تو به زنت متلک بگن، لچر بگن، هم مادر پدر تو به داماد لچر بگن، متلک بگن. یه پرده هایی را حفظ کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. پرده هاتون رو پیش خدایی که تمام اسرار شما رو میدونن حتک نکنید و پاره نکنید، پرده نگه دارید، رو دروازه نگه دارید. پس پرهیز از کنار زدن همه پرده ها، این کارو نکنید. چهار و آخری، همون که گفتم، صبر و حوصله و تغییر محیط. خیلی لذت بخشه بچه ها وقتی آدم صبر میکنه، عصبانی نمیشه، خودشو کنترل میکنه، چقدر بار مثبت داره، بار معنوی داره. با هم پیمان ببندید بچه ها با شوهراتون، هر چقدرم که ناملایمات برای شما پیش آمد با هم دیگه از محیط، عصبانی نشید، جوش نیارید. قبل از اینکه جوش بیارید، در رادیاتور مغزتون رو بردارید، یه خود خنک بشید، همدیگر رو توصیه به صبر و حوصله بکنید. این هم توصیه چهارم. توصیه پنجم برای تحکیم زندگی، پرهیز از چند تاست؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش. برای تحکیم زندگی پرهیز از یک، زندگیتون برای اینکه محکم بشه، خوب بشه، جا بیفته، اینا چیزای نگاتیوی، سلبی است. یه کارهای سلبی آدم باید رعایت کنه، یک کارهای پوزیتیوی و مثبت. یه کارها رو باید انجام بده، یه کارها رو باید ترک بکنه، نه تروکن، باید آدم ترک بکنه. برای تحکیم زندگی پرهیز از یک، بچه ها، پسرا، به شما میگم، پرهیز از سیگار ولو به شوخی. نکن. الان جوانی میتونی این کارو نکنی. نکن، سیگار نکش. حتی هفته یه دونه. حتی به عنوان تفنن. حتی به عنوان تفریح. این ریشه زندگی تو رو از بین میبره. این خط سیگار ادامه پیدا میکنه. چون آدم معمولا دنبال کمال دیگه، برتره، پله برتره. بعد از سیگار گاهی پک به تریاک، مخصوصا توی ایلاقات میطلبه. توی ایلاقات شب آدم نشسته چیکار کنه؟ اونجاها معمولا توی ایلاقات دو کار میطلبه، یکی منقل، یکی ورق. از این کار پرهیز کنید، زندگی شما رو میسوزاند. دختران اگر احساس میکنید شوهرانتون خدای نکرده سیگارین یا با سیگار یا رفت آمد دارن، حتما زود مداوا کنید. حتما همکاری کنید، مداوا کنید. دو، پرهیز از وارد کردن موسیقی در زندگی. حرام آقا جون، موسیقی حرامه. وقتی حرام وارد زندگی شما بشه، این آجرایی که میذاری دوغاب سیمانشو با حرام به هم پیوند میدی. وقتی مشترک شما هم حرام باشه، هر دوتونم حتی این کارو بکنید، ریشه زندگیتون متزلزل میشه. سه، اینی که میگم خانم‌ها از من بدشون میاد، ممکن آقایونم بدشون بیاد. گورو باباتون صلوات، سه، آزادی دادن بی حد به زنان. خود سوارشو برو، خود برو بخر، با دوستانت برو، خود برو مسافره، خود برو شمال، خود برو مشهد. نکنید این کارو. به صلاح زنانتون نیست اینقدر آزادی. همین اخیراً چند طلاق ما داشتیم اطرافمون، عامل اصلیش آزادی بیش از حد زنان بود در رفتن اون طرف این طرف. ما اول صبح با شما شرط کردیم که ما داریم با مسلمان ها صحبت میکنیم، با شیعیان. زن در یک جا بدون اجازه شوهر نباید حرکت کنه، و اونم خروج از خانه است. چرا اینقدر سخت گرفته دین؟ بردا بردی، اونا مال 1400 سال پیش بود. یادت باشه دخترم، اگه گفتی اونا مال 1400 سال پیش بود، نجس میشی یا مرتد میشی. یعنی نسبت به حکم اسلام اعتراض داری. این که دین میگه که زن وقتی از خانه میخواد بره بیرون باید اجازه شوهر باشه، به خاطر کنترل عفاف توست. تو نمیدونی تو جامعه چه خبره. پس برای تحکیم زندگی پرهیز از آزادی بی حد زن و مرد در مسافرت ها. اخیراً تلفن‌هایی به من میشه، بچه های خوب خراب شدن. چرا؟ برای اینکه مرتب با دوستانش پسر مسافرت شمال، مسافرت مشهد، مسافرت اصفهان، مسافرت کیش، مسافرت قش، مسافرت دبی، یه وقت کارش اختزام میکنه. حتی اونایی که کارشون هم اختزام میکنه خراب شدن. مسافرت های زیاد تنها برای زن که خیلی خطرناکه، برای مردم خطرناکه. با افراد مختلف آشنا میشه، آزادی پیدا میکنه. وقت مرد جوانی که زن داره وقتی تنها مسافرت های مکرر میره، خطرناک. نکنید، کمترش بکنید. گاهی همسناتون همراهتون ببرید، در صورتی که خطرات دینی و اخلاقی براشون نداشته باش. یه کاری کنید که کمتر مسافرت مخصوصا در سنین جوانی برید. چهار، پرهیز از اختلاط بی حد و کنترل نشده با دیگران. آقای حسن آقا با آقای حسین آقا از بچگی از دبستان با هم خیلی رفیق بودن. خیلی خوب، خیلی خوب رفیق. منم خیلی رفیق دارم. خیلی با هم گرم بودن. حالا ازدواج کردن. این از شرق ازدواج کرده، اون از غرب. این خانمش یه چشمی رو میگیره، اون خانمش نوربالاست. موهاش هم بیرون میندازه. این خانوادهش بزن درخسن و تو هر اتاقشون یه تاره. یه کسی گفت من تار میبینم، گفتم ویولون میبینی؟ این هر اتاقش یه تار و یه ویولونه. اون یکی تمام اتاقاش نمیدونم نوشته با عکس ائمه و نمیدونم نوشته با همش روزه با اینا. دو تا فرهنگ با هم اختلاف داره. اون وقت تو به خاطر اینکه حسن و حسین با هم از بچگی با هم دوست بودن، اگر خیلی با هم اختلاف داشته باشن با این دو تا فرهنگ، اون خانم غیر چادریه چادری نمیشه، خانم تو بی حجاب میشه. پرهیز از قاطی شدن و اختلاط بی حد و حصر با افراد کنترل نشده. بعد میگه که خانممو سوار کنین شما بریم پارک دو ساعت باشیم بعد من میام. نکنید این کارو، از این کارا خیلی فساد در میاد. خانم تو خوبه ها، پاکه ها، مطمئنه ها، اما اونی که همراهش میره مطمئن نیست. اخیراً یه اختلافی بود بین یه دختر و پسری، یه مشکلاتی داشتم با دوست دختر که متدینم از نماز خونم از نمیدونم چادریم از مشورت کرده بود. گفت تو چه لزومی داره تو انقدر حرف پدرتو گوش کنی؟ خب ببین، دختره به رفیقش گفته بود چه لزومی داره که تو انقدر از پدرت حرف شنوی داشته باشه، یه خودم عقل خودتو به کار ببر. این خطرناک. پرهیز از اختلاط و رفت آمد بی حد زن و مرد با خانواده های دیگران و کنترل نشده ها. 5. ورود در محیط های گناه ولو مشترک باشه. مشترک باشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید که آزی جون، روزی جون میگه که من یه دوستی داشتم از دوران دبیرستان، امروز امشب بردی پارتی دارن، گاردن پارتی دارن، گود بای پارتی دارن، بریم. میرید با هم، هم میرید. حساب دین خود، مصاب دین خود، ما چیکار دارم بینم؟ من خودم با چادر میام تو هم بیا. میشه میرید اونجا همه جور، همه کس. پرهیز از ورود در محیط های گناه. اگه شما رو یه عروسی دعوت کردن، هر چقدر هم نزدیکن، میبینید اونجا کنترل نشده است، نرید. رسمن هم بگید ما نمیاییم، گناهه. اگر با هم برید با هم خراب میشید، با هم منحرف میشید. زن و شوهرهای الان هستن که با هم منحرف شدن، با هم خراب شدن، با هم آلودگی پیدا کردن، با هم معتاد شدن، با هم به راه های انحراف کشیده شدن. خیلی جامعه بده. پرهیز از ورود در محیطهای گناه. 6 و آخری، بله، حتی صله رحم. صله رحم رو میتونید با تلفن انجام بدید. پدر بزرگتون و مادر بزرگتون و دایی، عمو، خالص، عمه است، میتونید در غیر وقت اون مجالس برید یه دقیقه احوالشون رو بپرسید، با تلفن احوال پرسی کنید. صله یعنی قطع نکنید، وصل باشید، اما لزوم نداره صبح تا شب برید اونجا. لزوم نداره در مجالس مختلفشون شرکت کنی. لزوم نداره در نمیدونم عروسی های کنترل شده، پاتختی های کنترل شده، مجالس مهمانی کنترل شده مختلفتونم شرکت کنید. 6 و آخری، پرهیز از رفت آمد با دوستان لا مذهب و بی قید. اینا ریشه شما رو میسوزونن بچه ها، دختر ها. نگو اینا خیلی روشن فکرن، اینا خیلی خوبن، اینا زندگیشون خیلی خوبه. وقتی رفت آمد کنی بیرنگ میشه دین تو. ما تجربه کردیم اینو. من الان که سال 1380 از سال 1345 تا حالا دقیقا، یعنی 35 ساله، 36 ساله با جوان ها رفت آمد دارم. یکی از آفتهای اصلی خانواده همینه. خیلی وقتا این دوستان بیقیدی که داریم میرن میان مشکلات دیگه پیدا میشه. مشکلات آخرشو میگم، اندشو میگم. اندش اینی که یه عده پیدا میشن، زناشون از خودشون طلاق میگیرن، بعد میرن یه ازدواج میکنن با اون دوستت. این اندشه. قبل از اندشم بازم هست که چون محضر خیلی محترم، شما همه فرزندان من هستید، همه پاکید، همه خوبید، نمیگم. این دوستان ناباب، چون تو که تو کله اون دوست بیدینت لامذهبت نیستی، چقدر دوستان پسر که رفت آمد پیدا کردن موجب انحراف خواهر این پسر شده، برای اینکه دوستش معلوم شده خواهرش نظر بد داشته، چقدر چاقو کشی ها شده در همین زمینه. افرادی رفت آمد کردن، برو بیا کردن و در اثر این رفت آمدها انحرافاتی پیدا شده. چقدر زیاد. خیلی مسئله مهمی. پرهیز از رفت آمد با دوستان ناباب، این هم توصیه 5. من اینجوری نوشتم: تکریم یکدیگر قولاً و فعلاً. تکریم یکدیگر قولاً و فعلاً. تکریم یعنی چی؟ یعنی این که انسان از نظر گفتار با هم گفتارش منظم باشه، همدیگر رو احترام کنه. چند وقت پیش خانواده اومده بودن دیدن ما، دیدم همین بچه میگه که افف افف افف، گفتم چی میگه؟ گفت اسم مادرش رو صدا میکنه، این بلد نیست بگه مامان، میگه افت. اسم مادرش افت، میگه افت. چرا؟ برای اینکه پدر مرتب جلو بچه گفته افت، نگفته حاج خانم، نگفته خانم. وقت من چون این نکته رو خیلی بهش حساس هستم، فرزندانم به نظرم یکیشون راهنمایی بود، گفت بابا اسم مامان چیه؟ شما همش میگه حاج خانم. اسم مامانشو نمیدونست. چرا؟ برای اینکه من مقید بودم که اینا به مامانشون بگن مامان، به پدرشون بگن بابا، و وقتی خطاب میکنن بگن شما. زبانشون نمیچرخه به پدر مادرشون الانم بگن تو. تکریم از گفتار شروع میشه تا کردار. زن و شوهر خیلی با هم صمیمین ها، خیلی. اما اگه تو بگی که حتی جلوی پدر زن و مادر زنت فاطمه، نه فاطمه خانم، حمید، زهر ما رو حمید، حمید چیه؟ یه عنوانی، آقا صدا کن، خودتون با هم هستین اب نداره. تکریم قولی. اگر شما در گفتار عادت کردید، به هم احترام کردید، با القاب جلوی دیگران همدیگر رو صدا کردید، بچه هاتونم مؤدب بار میان، بچه هاتونم با احترام صدا میکنن. من در اینجا 4 آیتم نوشتم تحت عنوان تکریم یکدیگر قولن و فعلن. 1. تکریم مادر. یه روایتی براتون بگم بچه ها، من توی این 54 سالمه، 14-15 سالگی توی مطالعات اسلامی اینا بودم، چند نکته همیشه برام چراغ میزنه و همیشه برام تازه بوده، هیچ وقت کهنه نشد. یکیش این روایته: من حق الولد علی والد. توی وسائل من حق الولد علی الوالد ان یستفرح امه. کی فهمید یستفرح رو چه جوری بنویسم؟ هادی جون بگو ببینم، ان تو که ادیبی ویراستاری میکنی از ما غلط میگیری. من حق الولد علی الوالد ان یستفرح امه. یستفرح رو چجوری می نویسم؟ نه
از فرح نیست، به خاطر همینم سوال کردم. این یستفرح با هی گرده، ما در لغت عرب یه فرحه داریم با هی حمال حسینی، فرحه یعنی خوشحال شد، هی حمال حسینی همش با یه هست، هی حمید حمال، یه هی داریم هی گرده، فرحه با هی گرد یعنی چی؟ یعنی تیمار کردن. تیمار کردن فقط برای اسب به کار میره. اسبو که تیمار میکنن توی حیوانات میگن اسب از همه نازتره، و وقتی خسته میشه، وقتی اون کسی که اونایی که اسب دارن میدونن، وقتی اسبو تیمار میکنه هم خستگیش در میره هم برای مسابقات بعد آماده میشه. امام علیه السلام این لغت رو به کار برده برای مادر بچه، میگه جزء حقوق بچه برگردن مادر این است، پدر حقوق بچه، یعنی من میخوام حق بچه‌م انجام بدم. خب پسرم بگو ببینم چی میخوای؟ میگه حق من برگردن و توی پدر من اینه که توی پدر مادر منو تیمار کنی. تیمار یعنی بیشتر از محبت، بیشتر از عشق، یعنی یه جوری برخورد کنی، هم محبت کنی، هم خستگیش در بره، هم برای پرش آینده آمادگی داشته باش. چقدر لغت دقیقه. من حق، اون وقت بعدم میگه حق بچه است، چون اگر مادر با نشاط باشه، فرش باشه، خوشحال باشه، سرحال باشه، میتونه بچه شاداب تربیت کنه. مادر افسرده، دل مرده، کباب شده، نمیدونم همیشه در حال قصه، نمیتونه برای تو بچه شاداب تربیت کنه. لذا میگه جز حقوق فرزندان برگردن پدران این است که پدر مادر بچه رو تیمار کند، احترام کند، خستگیشو در ببره. تکریم، احترام قولن و عملن، مخصوصا ماهایی که نمیرسیم کار فعالیتمون زیاده، یه جمله خوب، یه جمله زیبا، یه احترام. من اینا رو آیتما رو میگم برای اینکه شما بچه‌ها یاد بگیرین. برام کادو میارن، شخصی هم هست، باز نمی کنن. با اینکه کادو باز کردن جلوی مهمون که کادو آورده خیلی خوبه، ولی من معمولا اگه خانوادم نباشم باز نمی کنم، میبرم بالا، همه بچه هم که جمع شدن جلوی زن و بچه هم باز میکنم که چی؟ که به اونا احترام کرده باشم. کارای شخصی خودم و خیلی وقتا با خانواده و همسرم مشورت میکنم، این تکریم عملی است. وقت تو رفتی خونه ببینی، برای خونه دیدم، میگه خونه مال مرده، به تو چه مربوطه که بیا ببینی؟ من باید ببینم. دیشب یه آقایی اومده بود، پریشب کار تا ارده بود، نیست اینجا، تو جلسه قبلی بود، گفتش یه مشکلی پیدا کردیم. گفتم مشکل چیه؟ گفتش که رفتم خونمون رو رنگ زدم، اینا خانومم شاکی شده که چرا منو نبرده رنگ انتخاب کنم، به اون چه مربوطه؟ گفتم که تو خیلی پیتزا خوردی که خانمتو نبردی، رنگ خونه رو باید زن و مرد با هم توافق کنن، خونه مال زنه. گفت وقتی که میخواستم مثلا ببرم وسایلمو بچینم، خانممو نگفتم، مشورت نکردم، ناراحت شد. گفتم خوب کاری کرده، خونه مال مشترکتونه. خب خانمت میگه بوفر اینجا بذاریم، آفتابه رو اونجا بذاریم. خودم باید نظر بده. خب آفتابه اونجا میشه قشنگتره، بوفه اونجا، بوفه رو تو دستشوی توالت، آفتابه رو تو اتاق مهمونخونه روی میز. باید نظر بده خانومه. تو میگی که من خانوم رو نبردم، به اون چه مربوطه؟ وسایل خودمه. تکریم، تکریم مادر و تیمار. دو، احترام به والدین و فامیل. بچه ها چی بگم به شما؟ باز رفتی برای مادر چیز خریدی؟ تو زن داری دیگه، باید بدونه که وقتی آدم زن داره دیگه بچه نانی که نیستی، همش میری به مادرت سر میزنی. یعنی که برای مادرت رفتی کادو خریدی، چه خبره؟ دختران من بهتون یه چیزی بگم، یه کاری نکن که شوهرت وقتی میخواد برای خواهرش و مادرش کادو بخره از تو پنهان کنه. بعضی اینجوری هستن، حساسیت نشون میدن. دخترای ناشناس شناس به من زنگ میزنن میگن آخه ما زندگیمون اینجوری، همش کمک میکنه به خواهر مادرش. میگم این توفیق توست، این سعادت توست که این برای خواهر مادرش بخره. اگر شوهر تو برای خواهر مادرش مرتب کادو میخره، خدا بهش بیشتر میده، برای تو هم بیشتر میرسه. تکریم به پدر مادر شوهر و زن. یه جوری رفتار نکن که شوهرت به پدر مادرت احترام نکنه. انقدر نگو مادرم مادرم پدرم که اونم بگه پدر و مادرم، اینا بعد همشون با هم دیگه قاطی بشن، بشه آذربایجان شرقی و غربی. نکنین این کارو. تکریم اول به زن به شوهر، بعد تکریم به والدین و فامیل دو طرف. سه، تکریم به زوج و همسر. این تکریم به زوج و همسر خیلی نکته مهمی است، یکی از اصول زندگی است. خیلی دین درست حرف زده. ببین از من بپرسید حاج آقا، شما خانم ها بپرسید حاج آقا، دین برای خانواده زن سالاری آورد یا شوهر سالاری؟ شما میدونید اصلا خود این تعبیرات انحرافه. سالار یعنی چی؟ هیچی. دین خدا سالاری آورده، دین حق سالاری آورده. اما در یه شرکت کوچک سه نفری، یه نفر رئیس هیئت مدیره است، یه نفر مدیر عامل، یه نفر منشیه. درسته؟ درسته یا نه؟ رئیس هیئت مدیره خانه را خدا مرد قرار داد. البته وقتی مرد قرار داده، گفته در همه امور خانه با بقیه پرسنل مشورت کن، رفاقت کن، دوستی کن. سالار یعنی چی؟ اینا حرفه، یعنی اینا حرف میذارن تو زبون ما، تو دهن ما، همونو تقویت میکنن، پیش میرن. اصلا اینجوری نیست. سالاری ما نداریم اصلا، نه مرد سالاری داریم و نه زن سالاری، بلکه مدیریت داریم. مدیریت با مرده، با مشورت مدارها. یه پرانتز باز میکنم، انحرافات جنسی از کجا پیدا شده بچه ها؟ چرا انحراف این همه تو جامعه پیدا شده؟ زبونم لال، زبونم لال. چرا اینقدر زنان شوهردار با افراد دیگه ارتباط برقرار میکنن؟ مردان زندار با دیگران ارتباط برقرار میکنن؟ چرا؟ یکی از علل اصلیش اینه که اون رابطه مخصوص زن و شوهر که باید همدیگر رو بگیرن، فقط همدیگر رو نگاه کنن، جای دیگر رو نگاه نکنن، دلشون فقط پیش همدیگه باشه، پیش جای دیگه نباشه، اون نیست. وقت دین برای خاطر اینکه این دو در اوج خودش تبلور بدهد اینجوری فرموده. پیغمبر فرموده اگر قرار بود جایز باشه کسی به کسی سجده کند، میگفتم زن به شوهرش سجده بکنن. یعنی چی؟ یعنی زن وقتی چشمشو باز میکنه باید شوهرشو ببینه، اندیشش باید شوهرش باشه، تمام روابط جنسی و عاطفیش باید با شوهرش باشه، هستیش باید در شوهرش خلاصه بشه تا از انحراف جلوگیری بشه. انحرافات از کجا اومدن؟ از همینجا اومدن که زنان با شوهران، شوهران به زنان خودشون اکتفا نکردن، همدیگر رو سیر نکردن، ارضا نکردن. ارضا هم بچه فقط ارضا جنسی نیست، جنسی 1%، 99% ارضای عاطفی است. باید زن رو تو سیر کنی از نظر عاطفه. یعنی چه که میگی من بلد نیستم اظهار علاقه کنم؟ من خیلی گله دارم از شما پسرا، مخصوصا از شما پسرا. حیای زن مانع میشه از اینکه خیلی چیزا رو بگه و اظهار کنه. لذا میگم که تکریم، تکریم پدر مادر، تکریم همسر، تکریم زن، تکریم شوهر. چهار، سرکوفت نزدن.
میری یه مهمونی برمیگردی شما دخترا، میگی که تو مگه چیت از فلانی کمتره که اون ماشین خارجی داره اوپل کورسا سوار شده؟ خاک بر سرت، تو هنوز پیکان سوار شد، اونم پیکان ساله هنوز 66. سرکوف نزن به شوهرت. تو این همه رفتی چیکار کردی؟ این همه کار کردی چیکار کردی؟ هنوز ما آپارتمانمون 50 متر 60 متر، نگاه کن فلانی با تو بود، الان آپارتمان 200 متر داره توی زعفرانی میدون شوش. سرکوف به شوهرت نزن، احترام کن. الحمدلله چقدر عالیه، دست شما درد نکنه. اتفاقا من همینو میخواستم، این که برام خریدی جالبه، این قشنگه، این زیباست، چقدر تو به من لطف کردی. اینایی که میگم خودم عمل میکنم ها. به دخترم گفتم دخترم اگه شوهرت یه چیزی خرید که اصلا دوست نداشتی، تو جلسه قبل دخترم من بود شوهرشم بود، همین حرفا رو اونجا هم زدم، گفتم اگر شوهرت یه چیزی خرید که اصلا دوست نداشتی ببوس، بذار رو چشمت، بگو اصلا من اینو دلم میخواست. اگر بعدن از تو پرسید که اینو دوست داری، یا مثلا اگه دوست نداری بریم عوض کنیم، بگو اگه میشه عوض کنیم مثلا بریم عوض کنیم. اما اگه نگفت، اگه لباس بپوش، اگه وسایل خونه است به کار ببر، خیلی موثر. این تکریمه. سرکوف نزن به زنت. رفتم خونه فلان رفیقم، نشسته بودم گوشه اتاقشون، دستمو اینجوری کشیدم به دیوار، دیدم یک ذره خاک نداره. مریم این چه زندگی درست کردی؟ گند از زندگی بالا میره. ظرفای پریشب تو هنوز نشستی، مهمونی کردی یه هفته پیش، هنوز ظرفاش جمع نکرده بذاری تو بوفه. سرکوف نزن، با تشویق بگو، احترام کن. تکریم یک دیگر قولن و فعلن. توصیه 7 اینجوری نوشتم: عدم دخالت دیگران در زندگی داخلی و وجود هدایت بزرگتران در زندگی داخلی. در این مسئله بیشتر با شما دختران صحبت می کنم، چون وسائل زندگی و مظاهر زندگی مال شماست، جهازیه شماست. معمولاً خب کیا میرن جهازو میچینن؟ پدر مادر، مادر دختر میره میچینه. حالا یه تیری آورده، یه تخته آورده، یه نردبان گذاشته، دو تا آفتابه گذاشته، دو تا لیوان گذاشته، دو تا بشقاب گذاشته، نمیدونم وسائلی که آورده اینا میچینن. خیلی خوب، چیدن اولی که با ایناست، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. به به چقدر زیباست، پسرم میاد و بعضی وقتا پسرای مثل بعضی از شما لوسن باشه، میگه اه این مبل از کجا خریدین؟ چرا از اونجا خریدین؟ چرا لوستره رو از پارس لوستر نخریدین؟ از دریای نور نخریدین؟ ای فرش کاشون خریدین؟ چطور فرش کاشون خریدین؟ بچه ها چند تای شما هنوز به خانه نرفتید؟ دستونو بلند کنید. هنوز دوره عقد هستید خیلیاتون. میخوای شخصیت پیدا کنی؟ فرض کن تو خیلی خرج کردی، حالا خانومت برات فرش ماشینی آورده، با اینکه میتونستم فرش ماهی یا نقشه 80 گره تبریز بخرم، نخریدم. بدهکار که بتون نیستن که، بدهکارم به هم دختر دادن، هم جایزه دادن، هم جهاز دادن. دو قرتونیمت باقی نماند. تشکر کن هرچی آوردن با بزرگواری. به به چقدر عالی، چقدر زیبا. از سر منم زیبا. من که همیشون میگم، میگم از سر منم که زیاد، مردم که با اون بدهکار نیستن. حالا چیدن آوردن، چیدن زندگی خیلی خوب رفتن رو چه. پس فردا مادر خانم تشریف آوردن، دیدن که این بشقاب های نمیدونم قدیمی رو از بوفه برداشته گذاشته رو میز. نه این بشقاب رو نذار اینجا، بچه ها میزنن میشکن. نه خیلی حیف قیمتیه. به تو چه؟ تو چیدنش با تو بود، الان دیگه با هم با توافق کنیم. چجوری برخورد کنیم ما؟ چجوری برخورد کنیم؟ وقتی مادرت اومد گفت چرا این پرده ها رو اینجا گذاشتی؟ چرا نمیدونم پرده رو کشیدی کنار؟ چرا این میز رو عوض کردی؟ چرا رنگ تلفن رو این کار کردی؟ چرا نمیدونم این وسیله رو اونجا گذاشتی؟ بگو مامان، ببخشین، دست شما درد نکنه، شما خیلی زحمت کشین، اجازه بدین با حمید آقا با هم توافق کنیم.
اجازه نده مادرت در زندگی دخالت کنه که بعد حمید آقا بیاد بگه. اومده بود به من میگفتش که حاج آقا من چیکار کنم؟ گفتم چطور؟ گفتش که بدونه که از من بپرسن که تو کی وقت داری، درست محبت کردم، برای من بلیت مشهد گرفتن، همه خانواده خانمم خواستن برم مشهد، بلیت مشهد برای من گرفتن دو طرف، بدونه که به من بگن تو کی وقت داری. و منم آدمم بابا، شما برنامه مسافرت میذارین تو زندگیتون، از داماد مشورت نمیکنی؟ من به شما دختران اینو توصیه میکنم، میگم یه دونه لیوانو تو خونه اگر خواستی جا به جا کنی با شوهرت صحبت کن که محبت پدر مادر رو در دل شوهرت بیشتر جایگزین کنی. میای میگی که خیلی اتفاق افتاده، بچه ها به من گله میکنن، اومدم دیدم که مثلا اتاق خوابمونو عوض کردن، از این اتاق برده تختامونو اونجا، خب اونجا آفتاب داشتی دارم. خب مادرم گفته نه اینجا خوب نیست، اتاق خوابتون رو به تو چه مربوطه؟ خدا رحمت کنه همه گذشتگانتونو. من یه مادر شوهر داشتم خیلی آدم ساده ای بود، بعد هم گفتش که نه آقا خیلی هم منو دوست داشت، خدا رحمتش، این دستم اصلا منه. آخه ترکان میگن که وقتی کسی مرده باشه میگه که منه چخ استرده، این دستم اصلا، یعنی منو خیلی دوست داشت، حالا دوست نداشته باشه. میگفتش که آقای حسینی آخه شما چرا این کارو کردین؟ فرشاتونو چرا عوض کردین؟ دادین بدتر گرفتیم. گفت چش خانم جون، حد شما میگید. یه دفعه به من گفتش که من از این دامادم خیلی خوشم میاد، هر چی میگم میگه چش، ولی کار خودش انجام میده. سیاست داشته باشی یه خورده، یه کاری نکن که موقعیت پدر مادرت جلوی داماد خراب بشه، مخصوصا در این دخالت ها، چون بیشتر کسانی که دخالت میکنن معمولا، البته نظرشون خیره ها، اما اشتباه میکنن، نظرشون خیره. شما نظر بگو مادر، فیلتر باش، واسطه باش، موجو بگیر، بگو مادر اجازه بدین شوهرم بیاد باشون صحبت کنم ببینم چی توافق میکنه. ممکنه حتی مادر و پدر شما فرض کنید که یه فرشی رو ببرن بهترشو بیارن، بگو من باید ازشون اجازه بگیرم. احترام شوهرتو پیش مادرت و پدرت داشته باشی به نفع خودته، شما هم همینطور. بعضن پدر مادرهای پسرهایی هستن که در زندگی پسرها خیلی دخالت میکنن، مخصوصا پسرهایی که تک پسرن، لوس، نونور، مامانی، و باور کنی بای خود مرد باش، درسته که توی ساختمون زندگی میکنی، تا یه ذره از خانمت ناراحت میشی میری بابا ماما من خستم، روزیم که برام آب میوه نگرفته، بیشین قربونت برم الان عوض آب میوه نمیتونم یه سطل میوه برات میارم. دخالت دیگران منفی، هدایت دیگران مثبت. شما پسران نذارید پدر مادرتون اونقدر در زندگی دخالت بکن. بابا طلا رو باید دختر ببزنده، آخه یعنی چه که وقتی میخوان خرید بکنن پدر مادر این سال پیش رفتن پاکستان از اونجا طلا خریدن آوردن، حالا میخوان حقنه کنن به دختری که باید اینو دوست داشته باشی. نذار، تو واسطه باش، تو نذار پدر مادرت در زندگی دخالت کنن، تو واسطه باش. 80-90% دخالت ها مال پدر مادر، مخصوصا مادر دخترانه، یه 10-20% مال پدر مادر پسران، مخصوصا پسرهای تک پسر، خیلی خطرناکه. خودتون پل باشید، بیاد با من مشورت کنید من بگم چی کار کنی. نمیتونی، یه خود توانایی داشته باش، زندگیت از بین میره، یه کاری کن که شوهرت رو و زنت رو شخصیتش حفاظت کنی و نگه داری، شخصیتش رو نگه داری. میخوای شخصیتش رو نگه داری، از دخالت بی مورد پدر و مادرت جلوگیری کن. چشم مامان، نه اجازه بفرمایید که خرید رو، این خیلی عالیه، بهش ببرم نشون بدم، اگه نپسندید با هم بریم بخریم. ممکنه یه دختری ببری یه آینه شمدون خیلی ارزان‌تر بپسنده، ممکنه پدر مادر تو از اصفهان آینه شمدون نقره آوردن 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان، 2 میلیون تومان زیاده کمه چجوریه من نمیفهم، توی قیمتا خیلی نیستم ها، به من گرون دادن. ممکنه اونا بپسندن، این دختر نمیپسنده، دلش میخواد یه آینه شمدونه فرض کنه کوچیک چینی ایرانی بگیره بشه مثلا 100 تومن. چرا دخالت میکنید؟ نه این خوبه، این لباس عروس این خوبه، این سالون خوبه، این لوازم آرایش خوبه، این کوف خوبه، این حرفا چیه؟ یه کاری کنید نه پدر مادر پسر در زندگی دختر و نه پدر مادر دختر در زندگی پسر مشترک دخالت کنن. چیکار کنیم؟ با احترام، مامان پدر دستتون رو میبوسم. اخیراً یک پسری بچه‌م داره، پدر مادرشون پاشون رو توی کفش کردن، باید زنتو طلاق بدی. اومد به من گفت پدرم به من میگه زن تو باید طلاق بده، شما این همه راجع به پدر صحبت میکنین. گفتم که صحبت میکنم، هر وقت رفتی پیش پدرت پاشو ببوس، بگو پدر جان پاتونو میبوسم اما زنم رو طلاق نمیدم، چون شرعی نیست. در شرع شما باید، در حد حدود شرع شما باید دخالت کنید. شما سعی کنید واسطه های خوبی باشید. وجهه زنانتون رو پیش خواهرتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون، عموتون، دایتون بالا ببرید. وجهه شوهرانتان را پیش اقوام خودتون بالا ببرید. نذارید دخالت کنن. چشم، با هم دیگه صحبت کنین، با هم دیگه تصمیم بگیرین. پس عدم دخالت دیگران، اما از هدایت دیگران استفاده کنید. یه آیتم دیگه نوشتم، استقلال نه استثمار. استقلال، زندگی خودتون رو بشناسین، خودتون تصمیم بگیرین. لزومی نداره من خودم هم پسر دارم، هم دختر دارم، هم داماد دارم، هم با صدها نفر نزدیک هستم. محبت پدر مادر جز محبت ندارن، اما خیلی وقتا مصلحت شما رو نمیتونن تشخیص بدن. مصلحتشون یک طرفه است. این پدر مادری که شما وقتی مهمون دارید درسته میخوان کمک کنن، یه وقت با شوهرت مشورت میکنی، میگه مامانم گفته که سوپو من میپزم میارم، ابنا داره دست شما درد نکن، دست مادر زنت هم ببوس که سوپ پخته آورده، سالاد درست کرده، دو روز اونجا معطل شده، تشکرم ازش بکن. اما شاید من اصلا نمیخوام سوپ بدم، اصلا مهمون من مهمونش که نمیخوام سوپ بهش بدم، میخوام یه جور غذا درست کنم. حتما شوهرتون رو و همسرتون رو در جریان کارها قرار بدید. توصیه 7 به پایان رسید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه جمله عرض میکنم، یه پسری تربیت کرد تا قیام قیامت همه میگن علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خیلی آقا این علی رو دوست داشت، در لحظات آخر نتونست خودشو کنترل کنه، صورت به صورت علی گذاشت.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.